آستان از اقدامات موثر این آستان مقدس هستش که قاعدتا در این فرصت کوتاه نمیتونم خدمتتون موارد رو عرض کنم. در خاتمه اجازه میخوام از تمامی شنوندگان عزیز دعوت کنم از فضای معنوی زیبا و خاطر انگیز آستان مقدس امامزاده یحیی علیه السلام بازدید کنند و چند روزی را در مجموعه اتراق نمایند. قول میدم در مدت اقامت به عزیزان خوش بگذره و ملاحظه خواهند کرد این بقعه بزرگترین مرکز زیارتی اقامتی و سیاحتی در استان و در مجاورت شهر مشهد قرار داره و خیلی ها از این بهشت روی زمین غفلت کرده یا نمیدونن کجاست. کافی 38 کیلومتر از شهر رضوی فاصله بگیرن میرسن به روستای میامه و آستان مقدس امامزاده یحیی علیه السلام. ما هم به عنوان خادم کوچیکی برای عزیزان سعی میکنیم خدمتگذاری بکنیم و در ایام عید هم ما با برنامه های استقبال از بهار و استقبال از ماه ضیافت کارهای بسیار خوبی رو دوستانمون و خادمین انجام دادن. انجام ده کاشته 2000 اصل درخت داشتیم، 200,000 گونه های مختلف گل و گیاه رو کاشتیم، رنگامیزی جداول مبلمان شهری و شستشوی فرش های اتاق ها و سویت ها و موارد دیگه و سه سفره هفت‌سین ملی و سفره هفت‌سین قرآنی و شهدا رو هم انشالله در حرم مطهر داریم و میزبان عزیزان هستیم. انشالله فردا صبح هم بعد از نماز صبح با برنامه های ویژه انشالله به استقبال سال جدید خواهیم رفت و برای تمام مسلمین جهان دعا خواهیم کرد.
بله خیلی متشکرم. آیه پژوهیده، خیلی از کسانی که اهل زیارت هستن معمولا تو سفر هم که میرن خیلی دوست ندارن که از محیط‌های زیارتی دور بشن، از طرفی هم دلشون میخواد از فرصت سفر استفاده بکنن. مثلا در مشهد باز هم دلشون میخواد که از حرم رضوی بعد از اینکه زیارتشون تموم شد برن سراغ در واقع جاهای دیگه‌ای که باز هم ماهیت زیارتی داشته باشه، و به نظر میاد که آستان مقدس حضرت یحیی بن زید میتونه جای مناسبی باشه. اما من میخوام این سوال از شما بپرسم، چون در پیامک ها هم داشتیم این موضوع رو که مطرح شده بود، چقدر تسهیلات حالا حمل و نقل در واقع تو مسافت های کوتاه بین مشهد تا این مکان زیارتی فراهم شده، چقدر اطلاع رسانی تو سطح شهر مشهد یا جاهایی که به هر حال میتونه جاذبه داشته باشه براشون افراد که به سراغ این آستان زیارتی بیان، این برنامه ها رو هم اگر کاری انجام شده بفرمایید تا ما در جریانش باشیم.
بله خدمتتون عرضم که ما در این در ارتباط با تبلیغات محیطی هم اداره کل اوقاف ورود پیدا کردن و بقاع متبرکه رو با تهیه کلیپ های متنوعی بسن با نظر عزیزان و مردم شریف مشهد و حتی زائرین میرسونن. ما هم در حد وسعمون در تابلوهایی که در مسیر داریم تبلیغات مناسبی رو خواهیم داشت و داریم. ضمن این که شرکت اتوبوسرانی خب از سالیان قبل اینجا خط واحد داره و از ناوگان شهید مفتح اتوبوس مستقیم تا داخل خود امامزاده میان. در روز بین 6 تا 7 اتوبوس داریم در روزهای کیپ زائری. خب اتوبوس ها حتی تا روز 13 به 60 اتوبوس افزایش پیدا میکنه. پس مردم نگران ایام ذهاب نباشن. در کنارش خودروهای شخصی و مسافربری هستن که اینجا ساماندهی شدن و عزیزان رو میتونن حمل و نقل بکنن. در داخل مجموعه هم پارکینگ های متنوعی داریم و عزیزان میتونن با خیال راحت حضور داشته باشن. دوستان انتظاماتمون هم نسبت به امنیت محیط در کنار دوستان نیروی انتظامی و بسیج انشالله انجام وظیفه خواهند کرد و با طیب خاطر میتونن چند روزی رو در اینجا اتراق بکنن و از آرامش و محیط امامزاده حظ و بهره لازم رو ببرن.
خیلی متشکرم از شما آقای پژوهیده، مدیر اجرایی آستان مقدس یحیی بن زید علیه السلام. برای شما آرزوی سال خوش داریم و خدا قوت میگیم پیشاپیش بابت فعالیت هایی که قرار هست در ایام نوروز به زائران بدید، به کسانی که اهل فرهنگ زیارت هستند و علاقه دارن به این مطلب. شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم. محفوظ باشید. التماس دعا.
زنده باشید. اینجا برنامه پا به پای بهار است از شبکه رادیویی گفتگو، مجله شنیداری که قرار هست به ابعاد مختلف نوروز و فرهنگ ایرانی و اسلامی بپردازه.
یا
خدا رو شکر بابت سلامتی هامون، خدا رو شکر بابت این که یک سال دیگر هم عمر از خدا گرفتیم، تونستیم در این سال کار کنیم، تلاش کنیم، تحصیل کنیم و فعالیت بکنیم. امیدواریم که سال آینده هم این فرصت و این شانس به ما داده بشه، این اتفاق برای ما رقم بخوره، بتونیم بندگی خداوند رو بکنیم و حالمون هم خوب باشه. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو دارم در این لحظاتی که دیگه کم کم نزدیک میشیم به غروب خورشید در تهران و سراسر کشور هم کم کم داره حال هوای افطاری میگیره، حال هوای پایان روز رو میگیره و در حالی که این غروب آفتاب آخرین غروب آفتاب سال 1402 خواهد بود و سال دیگه کمتر از 24 ساعت دیگه شروع میشه. ما در این ایام نوروز یکی از اتفاقاتی که برامون رقم میخوره اوقات فراغتی هستش که تقریبا از دوران مدرسه دغدغه پر کردنش رو داشتیم، در رابطه باهاش تو مدرسه صحبت میشده، معلمان به ما آموزش میدادن، ما رو مشغول پیک نوروزی میکردن. چند سالی هستش که فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو به ما دادن تا ما درگیر اون بشیم، مشغول اون بشیم و بخشی از زندگی ما رو تشکیل میده. قطعاً کنار گذاشتن اون نه توصیه عقلانی هست نه توصیه منطقی، اما استفاده درست و به جا از شبکه‌های اجتماعی، ظرفیت‌های رسانه‌ای میتونه به ما کمک بکنه تا زندگی سالمی داشته باشیم و زندگی سبک زندگی مناسبی داشته باشیم. به عنوان مثال در موضوع ترافیک، سفرهای نوروزی، قطعاً فضای رسانه‌ای یکی از بسترهایی هستش که ما باید بهش مراجعه بکنیم و استفاده از رسانه در چنین زمانهایی انکارناپذیر، اجتناب ناپذیر و عرضم این هستش که این فضا فضایی هستش که باید درست و مدیریت شده استفاده بشه. در این برنامه پا به پای بهار کارشناسان رسانه‌ای هم ما رو همراهی خواهند کرد تا در خصوص موضوعات مرتبط با سواد رسانه‌ای، سواد اطلاعاتی، استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی نکاتی رو مطرح کنند، اینکه چطور میتونیم استفاده درست داشته باشیم، چگونه میتونیم استفاده‌های نابجا رو از خودمون دور کنیم، از اعضای خانوادهمون به خصوص کودکان و نوجوانان، و برنامه ریزی هایی که میشه در این ایام کرد. در حال حاضر جناب آقای سعید درویشی، کارشناس رسانه و مدیر مسئول پایگاه خبری تخصصی فردا رسانه که در حوزه رسانه و روزنامه نگاری فعالیت میکنن، مهمان تلفنی برنامه ما هستن. من خدمتون عرض سلام و ادب دارم آقای درویشی.
جناب آقای فیروزی، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه خوبتون سلام عرض میکنم.
زنده باشین. آرزوی سال خوب داریم براتون، آرزوی سال خوش و قبولی طاعات و عباداتتون، طاعات و عباداتتون، و میشنویم نقطه نظراتتون رو در رابطه با بحث‌های مرتبط با سواد رسانه‌ای.
خواهش میکنم. جناب فیروزی، منم آرزوی قبولی طاعات جناب عالی و شنوندگان برنامه رو دارم. ببینید، ما چون در ایام نوروز هستیم، من یه مقدار در خصوص نوروز و رسانه در ایران صحبت کنم و اگر جناب عالی سوالی داشتین بفرمایید. ببینید، برخلاف اون چیزی که در کشور ما شاید تصور بشه که نوروز دیگه باید با تعطیلی رسانه مواجه بشه، اتفاقا اینطوری نیست. نوروز از جمله زمانهایی که ما مثل سایر روزهای سال به اخبار نیاز داریم، چون تعدد سفرهای نوروزی، تصادفات، اطلاع از وضع راه و هوا، احتیاج به رسانه رو شاید حتی بیشتر از روزهای دیگه سال ملزم میکنه. خب ببینید، ما در ایام نوروز تلویزیون بیشتر برنامه‌های ضبطی هستن، روزنامه هم که منتشر نمیشن، اما این نباید باعث بشه که مردم بی‌نیاز از رسانه باشن. خب نه خود رسانه باید این فکر رو بکنه، نه خود مردم باید چنین تصوری داشته باشن. ما در ایام تعطیلات با دو دسته مخاطب رسانه‌ای روبرو هستیم. دست اول مخاطبانی که در خانه هستن، سفر نمی‌کنن و فرصت بیشتری برای استفاده از رسانه مخصوصا تلویزیون دارن. دست دوم هم افرادی هستن که به دلیل سفر و مسافرت کردن فرصت چندانی برای تماشای تلویزیون یا گوش کردن رادیو نداشته باشن. معمولا بیشتر خودشونو با صفحات و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی سرگرم می‌کنن. پیشنهاد من اینه، به هر دو گروه اینه که حتما حواسشون به رسانه‌ها باشه و مخصوصا به اخبار جعلی. چون شما در خصوص سواد رسانه‌ای هم خواستی اشاره کردی، بگم حالا ما اگه در ایام نوروز هم بخوایم در خصوص رسانه‌ها تیزبین باشیم، اخبار جعلی رو بهش حواسشون باشه که گرفتار اخبار جعلی نشن و اخبار مفید رو دنبال کنن. اخبار حوادث، اخبار راه‌ها، اخبار هواشناسی رو حتما دنبال کنن. با توجه به اینکه بازم تاکید کنم که مردم در ایام تعطیلات بی‌نیاز از رسانه نیستن، شاید هم به دلایلی که اسم بردم، مثلا ما با حوادث متعددی روبرو هستیم، مسافرت ها زیاد هست، احتیاج به رسانه بیشتر از روزهای دیگر سال هم برای مردم باشه.
بله آیه درویشی، خب یکی از اتفاقاتی که معمولا سنوات گذشته در مورد نوروز شاهد بودیم این هستش که ممکنه خدمت‌هایی که در کشور صورت می‌گیره و اتفاقا دستگاه‌های خدمتگزاری که اعضای اون، پرسنل اون، یا حتی بخشایی که داوطلبانه کمک می‌کنن به اون دستگاه‌ها رو زیر سوال می‌برن، یا ممکنه که اخبار مرتبط با بحث هواشناسی رو به شکلی، حالا واژگونه، به شکل نادرستی منعکس بکنن که فقط به ترس دامن بزنه. حالا اصطلاحاً در حوزه بحث رسانه ممکنه از قاب‌بندی های استفاده بکنن که بر اساس قاب‌بندی ضعف بخواهند دستگاه های اجرایی رو، دستگاه های مسئول و متولی رو ناتوان جلوه بدن. یکی از راه ها خب بحث سواد رسانه‌ای هست که میتونه کمک بکنه. حالا در مورد خبر جعلی هم اشاره کردید، ما چطور بشناسیم خبر جعلی رو؟ چطور بدونیم که چه خبری میتونه برای ما نگران کننده باشه، مشکوک باشه؟ آیا فقط صرفا کانال اطلاع رسانی که دنبال میکنیم به صرف اینکه یک اسمی داره یا برای ما مثلا تعداد عضویت بالایی در اون کانال ها هستن میتونه اعتبار بیاره، یا اینکه راه های اعتبار سنجی خود اون رسانه و اعتبار سنجی در واقع محتواشون وجود داره؟ اگر بفرمایید در این خصوص ممنون میشه.
ببینید، اخبار جعلی به بیان ساده اخباری هستن که عمدن برای گمراه کردن یا فریب دادن مخاطب ساخته میشن و اخباری هم که دستکاری میشن هم میشه در زمره اخبار جعلی گنجون. ببینید، برای خیلی خلاصه برای شنوندگان من عرض کنم، اگر میخواین که اخبار جعلی رو از اخبار درست و واقعی تشخیص بدن، به منبع خبر توجه کنن. منبع خبر هم شامل خود رسانه میشه، هم شخصی که با رسانه مصاحبه میکنه، هم جز منبع خبر هست. الان من دارم با جناب علی مصاحبه میکنم، اسم فامیلی من مشخصه، کار من مشخصه، رادیو گفتگو هم مشخصه، واسه این نمیتونه واسه من، این هر دو تا ما منبع هستیم و منبع جعلی نمیتونیم باشیم. به منبع خبر توجه کنم، به تاریخ خبر توجه کنم. اگر دارن توی شبکه‌های اجتماعی اخبار رو دنبال میکنن به عکس‌های به عکس دقت کنن که عکس مستند باشه. من خیلی خلاصه گفتم که راحت و ذهن مردم باقی بمونه. اگر اینها رو بخوان رعایت کنن 100% گرفتار اخبار جعلی نخواهند شد.
بله. و اینکه گاهن هم اخباری که ماهیت جعلی دارن یا اخباری که حالا با نیت‌های غرض‌های دیگری غیر از اطلاع رسانی آگاهی منتشر میشن، معمولا یک بازی با احساس هم دارن. اگه در مورد این نکته دارید که ممنون میشم بفهمید.
ببینید بله، این اتفاقا میتونه بیفته به هر حال با استفاده از دیپ فیک، جعل عمیق، یا با استفاده از گرافیک میتونن با احساسات مردم اخبار جعلی بازی کنن و به قول معروف اونا رو فریب بدن. من اگر بخوام در این خصوص چیزی بگم، باز هم میگم باید به رسانه اصلی توجه کنم. میگم منبع خبر اصلا مهمتر هست. اگر میخواین گرفتار اخبار توی فضای میدونم اسم ببرم دیگه از شبکه‌های اجتماعی، مثلا خب مخاطبان اینستاگرام در کشور ما زیاد هستن.
بله.
و همین اخبار جعلی گفته با احساسات بازی می‌کنه معمولا در اینستاگرام منتشر میشه. به منبع خبر توجه کنن. هر کسی رو هر کانال هر صفحه رو منبع خبر، منبع درست خبر فرض نکنن. اگر بخوان اخبار رو به قول متوجه بشن که جعلی هست یا نه، همون خبر رو سرچ جستجو کنن، در گوگل سرچ کنن، ببینن آیا رسانه‌های دیگر هم، مثلا رسانه‌های ملی، رسانه‌های جریان اصلی، خبرگزاری اصلی ما، رادیو، تلویزیون، آیا در خصوص اون خبر چیزی منتشر کردن، مطلبی منتشر کردن یا خیر. اون موقع گرفتار خبر جعلی نخواهند شد.
بله، خیلی متشکرم. دقیقا هم همین هست. حالا به شبکه اجتماعی اینستاگرام اشاره کردید که حالا طبق الگوریتمایی که داره بخش اکسپلور اون یا بخش در واقع دیگر اون پیشنهاداتی که میده گاهن با این هدفه که مخاطبان رو درگیر محتواهایی بکنه که خیلی عمقی ندارن، خیلی بر اساس حالا یک در واقع فقط دریافت لایک منتشر شدن و هدایت میکنن معمولا مخاطبان رو به صفحاتی که خیلی ارزشی ندارن. حالا یکی از راه‌ها هم حتما میتونه لایک نکردن این محتوا باشه تا براشون خیلی چنین محتوایی نیاد، و اگر هم مواجه شدن میتونن به قول فرمایش شما یک جستجوی در موتور اینترنتی گوگل انجام بدن یا حالا سایر موتورهای جستجویی که براشون قابل اطمینان هستش، برن اونجا دنبال بکنن و یه مقداری با رویکرد نقادانه خبر رو بخونن. حالا در مورد این رویکرد نقادانه هم میتونیم صحبت بکنیم و میتونیم از زبان شما هم یک چند دقیقه در خدمتون باشیم تا این زمان بگذره.
اگر بیشتر توضیح فهم، یعنی اینکه
خود مخاطب ارزم این هستش که با محتوا درگیر بشه، محتوا رو یک سویه قبول نکنه، به سراغ سایر منابع خبری بره، یک علامت سوالی باشه که شاید این خبر بر اساس یک نگاه غرض ورزانه نوشته شده باشه، شاید بر اساس یک منفعت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، به هر حال هدفهایی غیر از فقط اطلاع رسانی تو اون خبر باشه. از این جهت من عرض میکنم، یعنی بحث اقتصاد سیاسی رسانه ها رو دونستن و نکات این چنینی.
ببینید، شبکه‌های اجتماعی یه مقدار بشر رو تنبل کرده و باعث شده که از خوندن کتاب، یعنی دست بکشه بیاد بیشتر به طرف صفحات و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی. من خودم وقتی نگاه می‌کنم خبر جدید رو تو اینستاگرام زیاد می‌بینم، مثلا در حوزه‌های سیاسی و تاریخی، و مدام هم یا این مطالب جعلی، این پست‌های جعلی در اینستاگرام هم لایک میشن، همین که متأسفانه باعث درگیری و دعوای مخاطبان توی قسمت کامنت‌ها و نظرات میشن. ببینید، اگر میخواد مخاطب ما یک مخاطب فعال باشه که از قوه نقد خوبی برخوردار باشه، همون اندازه که مصرف رسانه‌ای داره تو شبکه‌های اجتماعی، باید کتاب بخونه، باید اطلاعاتش بالا ببره. اگر رسانه‌های دیگر رو فراموش نکنه، تلویزیون رو فراموش نکنه، رادیو رو فراموش نکنه، کتاب خوندن رو فراموش نکنه، اون موقع بازم میتونه تشخیص بده که این چیزی که الان این پستی که داره تو اینستاگرام در خصوص مسئله تاریخی در کشور، درباره کشورمون، درباره مسئله سیاسی یا فرهنگی اجتماعی میکنه، درست است یا نه. من بیشتر این فریب خوردن مخاطبان رو صفحات شبکه‌های اجتماعی به دلیل ضعف اطلاعات تاریخیشون میدونم که ریشه در کم مطالعه کردن داره.
خیلی متشکرم از شما درویشی، ممنونم از وقتی که گذاشتید. امیدوارم که در روزهای بعد هم با نکات دیگر و نکات تکمیلی این بحثا ما رو همراهی بکنید.
ممنونم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خداحافظ. همکاران یک بخشی رو آماده کردن، بشنویم. باز با دقایق پایانی برنامه پا به پای بهار در خدمتون هستیم.
يا مقلب القلوب والأبصار.
پا به پای بهار. بوی جان می آید اینک از نفسهای بهار، دستهای پرگلند این شاخه ها بهر نثار. با پیام دلکش نوروزتان پیروز باد، با سرود تازه هر روزتان نوروز باد.
نوروز را به تمام زابلی های خط تبریک هست می گفت و انشالله سال پر از برکت دشته باشه برای جوانان خلق. آرزوی خوشبختی دارم.
عید نوروز مبارک و مبارک لكل امت محمد.
سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سال 1402 را به همتون تبریک میگم. امیدوار هستم که سالی سرشار از سلامتی و تندرستی داشته باشید. امیر حسین بیدکی هستم از استان یزد.
نوروز را به همه مازندرانیان عزیز تبریک عرض کنم و انشاءالله سال خوبی داشته باشند.
بهار با تی اتر مبارک، تی زندگی خنده بکه همیشه، تی عاقبت خوشی بکه انشاءالله. بهار با بهار تر مبارک.
بهار ها میام گل ها دوبار، بهار ها میام گل ها دوبار، ای دل قوینه بیو با دیار.
پا به پای بهار.
بله، اینجا پا به پای بهار است کماکان تا چند دقیقه دیگه که ما افتخار خدمتگزاری شما رو داریم. در این برنامه قرار هستش که ما به سراغ افرادی که کارهای خیر انجام میدن یا کارآفرین هستن یا هر دوی این کارها رو با هم انجام میدن هم بریم، از مجموعه تلاشاشون در سالهایی که گذشته و سال 1402 بپرسیم، اینکه چطور بتونن این فرهنگ رو جا بندازن، اگر نکته‌ای دارن از زبانشون بشنویم و تجربه‌هایی که دارن رو به ما به اشتراک بذارن. امروز هم سراغ سرکار خانم فاطمه باقری رفتیم، کارآفرین و خیر. حالا تا ایشون روی خط برنامه بیان، من باز کماکان این رو هم خدمتون عرض میکنم. اینجا برنامه پا به پای بهاره، از طریق سامانه پیامکی 301035 ما میتونیم نقطه نظراتتون رو بشنویم و خوشحال میشیم اگر دیدگاهی دارید با ما به اشتراک بگذارید. به طور خاص در این دقایق باقی مونده اگر در خصوص کار خیر، دعوت به کار خیر، توصیه‌ای دارید میتونید با ما به اشتراک بگذارید. در پویش‌هایی که شرکت کردید، نکاتی که باش مواجه شدید، تا بتونیم همه کمک بکنیم یک سال خوش و حال خوش رو تجربه بکنیم در سال 1403 و اتفاقات جدیدی رو رقم بزنیم در زندگیمون. خدمتتون عرض سلام دارم خانم باقری، اگر رو خط برنامه اومدین. سرکار خانم باقری عرض سلام و ادب.
سلام، وقت بخیر. ضمن قبولی طاعات و عبادات همه هموطنان عزیز و جنابان
زنده باشین. خانم باقری، شما به عنوان یک کارآفرین و یک بانوی خیر و نیکوکار، اگر کارهایی کردید در این حوزه ها با ما به اشتراک بگذارید ممنون میشم. نکاتتون رو بفرمایید.
بنده فاطمه باقری، استان اردبیل و شهرستان نمین، که در دومین سال متوالی بنده به عنوان کارآفرین کشوری در حوزه مشاغل روستایی و مشاغل حمایت از کشاورزان و روستاییان و زنان سرپرست خانوار انتخاب شدیم. فعالیت های ما بر حسب مسئله محور بود. ما خانواده هایی که مشکل داشتن مثل آسیب های اجتماعی، ما قبلا در مورد بنده خودم روانشناسی خوندم، خودم یک مشاور و روانشناسم که قبلا در حوزه الانم در حوزه آسیب‌های اجتماعی و حل مسئله خانواده ها ما سال‌ها فعالیت می‌کنیم که ما
خانم باقری خیلی خیلی کوتاه اگر فقط جملات آخرتون هم بگید، حالا ما انشالله در روزهای بعد بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم، ممنون میشم.
بله، ما موقعی که به خانواده ها مراجعه میکردیم یا اونا به ما مراجعه میکردن، اونا ریشه مشکلات رو در بیکاری و فقر ما چیز ریشه یابی کردیم.
بله.
بعد ما یه تاوانی تشکیل دادیم، تاوانی اشتغال، ما تونستیم برای 1200 نفر هم آموزش بدیم به خصوص خانم هایی که سرپرست خانواده بودن.
خیلی خیلی متشکرم خانم باقری، وقتمون چون تموم شد ما اجازه بدید موکول کنیم به برنامه دیگری و باز در خدمت شما باشیم. ازتون ممنون و متشکرم.
زنده باشید. روی سال پر خیر و برکت.
همچنین برای شما. برنامه پا به پای بهار تموم شد. این اولین مجموعه ویژه برنامه‌مون بود. امیدواریم که در روزهای بعد هم شنونده برنامه باشید. خدا نگهدارتون.
همزمان با 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، پویش مردمی حافظ شو هم برگزار میشه. توی این پویش 14 سوره کوتاه آخر قرآن کریم برای شما گلهای کودک و نوجوان انتخاب شده که هر کدوم رو دوست داشتید میتونید حفظ کنید. برای دوستای خوب بالای 14 سالم حفظ سوره مبارکه واقعه رو پیشنهاد کردیم. بعد که خوب حفظ شدین، یا این توی سایت یا از طریق پیام رسان ها به نشانی حافظ شو یه فیلم حد اکثر 60 ثانیه‌ای از خودتون میگیرید و توی اون فیلم از حفظ اون سوره رو برای ما میخونید و ارسال میکنید. بنابراین این کودکان نوجوانان زیر 14 سال و جوانای بالای 14 سال به صورت جداگونه میتونن در این پویش شرکت کنن و هر روز به قید قرعه به 114 نفر هم جایزه اهدا میشه. پس یادتون نه، از اول تا 14 فروردین، یعنی همزمان با برگزاری 31 نمایشگاه بین المللی قرآن، هم حضوری هم مجازی در خدمتتون هستیم. البته اگه بیاین نمایشگاه قرآن میتونید با خانواده توی جشنای هر شب این پویه شرکت کنید و اونجا هم کلی جایزه ببرید. پویش مردمی حافظ شو. حافظ شو
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام رادیف 103.5 مگاهرتز. دوستان خوبم، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده ی دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. همینطور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به صورت زنده باشید. خدمتتون عرض کنم موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران ساعت 18:33 خواهد بود. اما در این لحظات ملکوتی و عرفانی با پخش ویژه برنامه از آنگاهی در انتظار باران به استقبال از آن مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران خواهیم رفت. از یکایک که شما التماس دعا دارید.